Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve sallallahu ala Muhammedin ve âlihi tahirin. Ve'n-nazaru inca munde ve'n-nazaru ilel-farc halel-cema. یعنی یکره النظر الى الفرج حال الجماع و غیره یعنی غیر حال الجماع. ما مکروهات رو میخوندیم. مباحث فقهی این قسمت خیلی کمه. اون یک قاعده هست، تسامح در ادله سنن، یعنی در مستحبات و مکروهات زیاد به اعتبار اسناد روایت تأکید نمی کنن. اینم البته یه مبنای اصولی داره. چرا ما در ادله سنن قائل به تسامحیم؟ اصلا آیا قائلیم یا نه؟ اگر اونایی که قائلن به خاطر احادیثی هست که در اونجاها به ما گفتن، احادیث منبلغ و شبیه این، چه در سنن و مستحبات و مکروهات زیاد به سند و اینا ذره‌بینی نگاه نکنید. به همین خاطر این قسمت ها بحث‌های فقهی زیاد مهمی نداره، چون از آداب بحث میشه. آداب یعنی چی؟ یعنی مکروهات و مستحبات بحث میشه. آداب شرعی ها، نه آداب عرفی. من فقط مجبورم متن خوانی کنم این قسمت ها رو، جاهایی که بحث فقهی است یه مقدار توضیح میدم. از فصل دوم به بعد یه مقدار بحث فقهی نکاح شروع میشه. اینجا هم هستا ولی خیلی کم. میفرماید نگاه کردن به فرج مکروهه، حال الجماع، در حال جماع مکروهه، و غیر حال الجماع. اصلا این یک کار رکیکیه، مکروهه. فرج هم میدونید یا معناشی؟ نه خیر، سوال اینجا نپرسید. و حال الجماع اشد کراهت. حال الجماع این قسمت ها سوال برانگیز نیست. بعد گوش کنید، حال الجماع کراهتش شدیدتره و الى باطن الفرج اقوا شدتن، و به داخل فرج نگاه کردن کراهتش از ظاهر فرض شدید تره. حتی حرمه بعض الاصحاب، بعض از فقها ها اینو حرام میدونن. و قد روی انه یورث الاما فی الولد، روایت شده که اگر در حال جما این اتفاق بیفته، کوری در فرزند رو سبب میشه. یورث یعنی سبب میشه، یعنی فردی با زن خودش نزدیکی میکنه، در حال نزدیکی هم به فرض نگاه کنه، بچهش ممکنه کور بشه. بله؟ خب، ول جما مستقبل القبله و مستدبرها، یکره الجماع، مکروه هست جما در حال چه رو به قبله یا پشت به قبله. لنهی عنه، چون نهی شده. البته نهی رو بر تحریم معنا نکردیم، چون این نهی ها با روایات کامل معتبر نیست. به همین خاطر قائل به چراحت شده. ول کلام، صحبت کردن مکروهه. ول یکره الکلام من کل منهما، هم زن هم مرد در حال جما صحبت کنن مکروهه. عند التقاء الختانین، ختان یعنی دو عضو میگن، عضو و جنسی مرد و زن میشه ختانین. وقتی دو ختان، یعنی عند جما، وقت جما، التقا یعنی ملاقات، وقت جما اینا صحبت کنن مکروه، الا به ذکر الله تعالی، مگر خدا رو الحمدلله سبحان الله بجن، اونم یادشون بیفته. قال صادق علیه السلام
با خود عمل تقرب الى الله.
آره دیگه بعد همین اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين. این تفسیری که ایشون میکنه، این حدیث رو لغو میکنه دیگه. اصلا این دیگه موضوع پیدا نمیشه برای این حدیث. میگه صحبت کردن رو بپرهیزید، صحبت نکنید. عند التقاء الختانین، انت ملت، وقتی که جماع تحقق مییابد مقدماتش صحبت کنید، ولی حین جماع صحبت نکنید. فانه یورث الخرس، خرس یعنی لالی، اخرس هم از اینه. این لالی رو سبب میشه. این یه جمله یادم اومد، آقای حسنزادی آملی ظاهرن این ترجمه رو کرده، سکوت کنید تا گویا شوید، چشمتون رو ببندید تا چشمتون باز بشه. اینجا هم حرف نزنید، اگر حرف بزنید لال میشود بچه‌تون. برعکس اون حدیث، حرف بزنید لال میشوید. و من الرجل آکد، از مرد این مؤکد تره، یعنی کراهتش تأکیده که مرد حرف نزنه. ففی وصیت النبی یا علی لا تتکلم عند الجماع کثیرا. این حدیث البته نمیشه قابل استناد این فتوا باشه، چون اینجا میگه زیاد حرف نزن. فانه بعد ادامش یه حرفی استدلال هم داره، این گزا بینکما، این گزیه، گزا نه، این گزیه بینکما ولدون، اگر مقدر بشود بین این شما، یعنی بین زن و مرد چه جماع می کنید، اگر خدای متعال فرزندی در این حال برای شما مقدر کنه، در حالی که زیاد حرف میزنید، لا یومنن یکون اخرسن، ایمن نیست لال نباشد، یعنی ممکنه لال باشد. احسنت. البته اینا بهتره با علوم تجربی هم یه مقدار بررسی بشه، واقعا غیر از بحث معنوی آیا این تأثیر داره در نحوه مثلا انعقاد نطفه، یعنی بحث صحبت کردن اینا در انعقاد نطفه تأثیر داره یا نداره.
حالا زمان که داره، اما آقای حسن زاده رحمت‌اللهش فرمودن اون زن شوهر اومدن بچه‌شون سر داشت، بعد من فهمیدم مسئله چیه، صداشون کردم، گفتم کی، گفت آره فلان، گفتم جانم فدای امام صادق سلام الله علیه.
میدونم اون از لحاظ معنوی چه ما نمیخوایم بریم نتیجه سر، یعنی رابطه تجربیشو میخوام بگم، علوم تجربی هم اینا رو تحلیل کرده یا نه. بحث این نمیگم که دین اینا رو داره یا نه، دین چه داره، آیا برای اینها هم به عنوان موضوع پژوهش برای علوم تجربی قرار گرفته یا نه. یه کتابی هست اونو میتونید مطالعه کنید ببینید این مباحث اونجا هست یا نه، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر. بله 38 جلد ظاهرم. ایشون البته امگار یک جلدشو پایان نامه دکترای خودش نوشته، دکتر پاک نژاد، از همون 72 شهیدیست که چنار دکتر بهشتی شهید شده. ایشون جلد اولشو ظاهرم به عنوان پایان نامه دکتراش نوشته، بعد دیده یه بحث خوبیه ادامه داده شده 38 جلد، اولین دانشگاه آخرین پیامبر، تحلیل علوم تجربی است از احکام دین. کتاب جالبیه. مثلا چرا گفته میت رو سه غسل کنید، هنوت چه نقشی داره مثلا در بحث میت، یا غسل جنابت چه نقشی داره در بحث سلامت بدن یا سلامت روح فرد. اینا خیلی جالبه مباحثش، بخونید، برای بعضی مجالس هم مفیده، چه مثلا غیر از این چه دین گفته علمی بر خودش دکتر، نه علمی بررسی کرده، خودش پزشک بوده دیگه، اصلا از جنبه تخصص خودش بررسی کرده. این کتاب خوبیه.
اینو مثلا تو مجامع
میدونم، بله، ولیکن اینم یه معیدیه دیگه، یعنی بحث این نوع بحث ها هم کمک میکنه برای توضیح این مباحث. ما نمیخواییم بگیم چه علوم بشری در هر حال علوم بشریه، ما بله قابلیت خطا هم داره، ممکنه این اشتباه هم گفتن یه دلیل دیگری داره، اما خود این نحو بیان ها خوبه. خب و لیل یکره الجماع لیلت الخسوف، شبی که خلاصه ماه گرفته میشه جماع مکروه. یعنی
داره میگه جماع همون شب باشه ولی شب خسوف نباشه.
آره دیگه، نه این جماع رو زمانهای مستحبه اینو البته اینو اینجا زیاد نگفت مستحب چه زمانی، مکروه ها رو گفت.
لیلن شب باشه جماع،
جماع زفاف لیلن باشه. اون دخول اولی رو گفته قبلا. بله ببینید ما مستحبات هم داریم در روزها، بعضی ساعات روز هم مستحبه. اونو در عروت و لسکا نگاه کنید، فقط شب نیست. البته این عبارت رو من یه بارم میخونم الان دیگه. خب لیلت الخسوف و یوم الکسوف، ببین مشروح یوم الکسوف یعنی روزی که خورشید گرفته میشه، بس معلومه بعضی روزهای دیگر این کراهت نیست. بعدش میفرماید و عند حبوب ریح صفرا، وقتی چه باد زرد میوزه. باد زرد یعنی چه؟ حبوب یعنی وزیدن، حب یعنی وزید، باد وزیدن رو میگن حب. حبوب یعنی وزیدن باد زرد یا باد سیاه. اینا باد زرد و سیاه یعنی چه؟ خلاصه دیگه باید با این رنجاش تناسب تحلیل کنید. من راستش دقیق اینو یه حدیث یه احادیثی است، مرج سرخ، مرج سفید، مرج زرد، اینا هم هست. البته اونجا بعضی احادیث تفسیر کرده اون مرجه ها رو، رنجه ها رو، اما اینو من ندیدم چه باد ها رو تفسیر کنه. اونو یه نگاهی بکنید به منظورش. او زلزله، وقت زلزله مکروهه، جماعت در زلزله فرار میکنن. اینا هم فعن الباقر علیه السلام انه قال بله عند الزلزله، زمان زلزله. سوال نمیخوای بپرسی؟
نه
جدی نیست سوال.
با یه تعابیری که خودش متوجه میشه بگیم تا جا بیفته.
نه ایشون آخه مجردی ها، این سوال نمیخواد بپرسی، از باب ذکر العیش نصف العیش نصف العیش از این باب. ولی سوالاتش
در ظاهر مجرد ها
فعن الباقر علیه السلام انه قال والذی بعث محمدا صلی الله علیه و سلم بالنبوه، خدایی که پیامبر رو به نبوت برانگیخت، و اختصه به رساله و او رو به رسالت اختصاص داد، و استفاه بالکرامت او رو کریم قرار داد. آیا بین نبی و رسول فرق هست یا نه؟ من این نکته رو بگم، ما طبق روایات 313 رسول داریم اما بقیه نبیان. بعضیا گفتن رسول اونیست که شریعت هم داره، قانون هم داره، بقیه مبلغ اون شریعت قبلن. البته اگر از اینها جهانی باشه شریعتش بهش میگن اولوالعزم. از 313ش 5 تاش چیه؟ اولوالعزمه. البته جهانی بودن حضرت عیسی یه مقدار جای بحثه، آیا حضرت عیسی جهانی بود پیامبرش یا حضرت موسی جهانی بود، یه مقدار قابل بحثه. احتمال داره حضرت عیسی و موسی نبوتش مربوط به بنی اسرائیل بوده نه جهانی. نه اون وقت اولوالعزم باید تعریف دیگری بکنیم،
یه
اولوالعزم باید تعریف دیگری بکنیم. اگر همه اینا جهانی اثبات بشه خب اولوالعزم میشه پیامبران جهانی، اما اگر نه کچه کنیم در جهانی بودن این دو پیامبر اولوالعزم، چون اولوالعزم برای اینا در قرآن اومده اولوالعزم من الرسل، اما تعریف اولوالعزم یه چیز دیگری باید اون موقع بشه. به نظر حقیر حضرت عیسی و موسی جهانی نبود نبوتش، به همین خاطر پیامبر هم ابراهیم حنیف دینش بود، نه عیسیوی، نه یهودی موسوی. حضرت ابراهیم دینش جهانی بود، بله بعد از نوح حضرت ابراهیم بود، اینا جهانی بودن، ولیکن دو نبی نبوتشون الاب قرآن میگه الاب بنی اسرائیل در سوره آل عمران میگه، در هر حال این بحث کلامی است، من بین پرانتز گفتم اینا رو. خب بله بله باید اونو پیدا کنیم چه چیه
جهانی بودن گسترش دینشون،
نه صاحب بحث اینجوریه،
بله
جهانی بودن بحث گسترش دینشون، چون مثلا این پنج پیامبر عظیمشان گسترش دینشون خیلی زیاد بوده.
خب چه مقدار بوده؟ خلاصه باید بررسی بشه معنا عزم به معنای، دقت کنید ما یه جزم داریم، یه عزم داریم، یه اندیشه داریم، یه اراده داریم. شاید این انبیا از جنبه عزم، از جنبه اراده هیچ وقت ارادهشون ضعیف نشده، ولو از جنبه حلال بودن. اما مثلا حضرت یونس یه روزی خسته شد، قرآن یا حضرت آدم قرآن میگه لم نجد له عزما، این شاید از جنبه اراده، اصلا هیچ وقت خستگی به روح اونها وارد نشده، همیشه یک انسان پولادین بودن. اولوالعزم شاید به این معنا باشه، یعنی یک جنبه رسالتی نباشه، جنبه شخصیتی تعریف بشه. یه وقت جنبه رسالتی تعریف میکنیم، رسالت جهانیه، یه وقت نه جنبه چی تعریف میکنیم، این انسانهایی هستن که هیچ وقت در از جنبه اراده ضعف، ولو ضعف مباح، ولو ضعفی که اجازه دارن. مثلا شما حضرت یونس رو تحلیل کرده اید؟ یونس چرا مثلا خدا میگه لا تکن چه صاحب الحوت؟ به پیامبر میگه مثل حضرت یونس نباشه. حضرت یونس مثلا چیکار کرده بود؟ از جنبه نفرینش بوده؟ حضرت نوح هم نفرین کرده دیگه.
حضرت عیسی بیشتر مربوط نبودن به قومش.
من یه مثال بزنم دقت کنید. ببینید اسلام سه لایه داره. لایه عدالت، لایه احسان، لایه کرامت. اینا رو دقت کنید، داده جزم مهمتر. لایه عدالت اینه که شما هم حق خودتو بخواهی، هم حق دیگران رو تجاوز نکنی. روابط حقوق متقابل. لایه احسان اینه که از حق خودت بتونی بگذری. ان الله یأمر بالعدل احسان. در خانواده با عدالت زندگی نمی کنند، لااقل با احسان زندگی می کنند. خانواده اون وقت لذت خانواده رو میبره چه لااقل به مرتبه احسان رسیده باشند، و الا مرتبه عدالت می دونی چی میشه؟ هم به همدیگر حق خودشون رو طعنه زدنه. آقا حق من نیست قضا بپزم، اونم میگه چه حق من نیست مثلا شما رو به تفریح ببرم. این میشه یک اداره خشکی که فقط زندگی میکنن با یه حقوق حد اقلی نسبت به هم، ولی احسان بیاد به مسئله دیگه، لذت زندگی، رأفت زندگی، مودت و رحمت که قرآن مطرح میکنه میاد. این لایه احسانه، بعضی وقتا از حق خود گذشتن. این لایه کرامت دیگه یه چیز دیگری است. بعضی وقتا از حق گذشتن نیست، به دیگری کریمان رفتار کردنه. ولو به تو رفتار مثلا غیر مؤدبانه کرده، یه وقت شما از حقت میگذری، پیگیری حقت نمی کنی، اون میشه احسان. یه وقت نه، رفتار کریمانه مقابلش میکنی، یه وقت سکوت میکنی از حقت، یه وقت سکوت نمی کنی، با رفتار خیلی مؤدبانه، خیلی کریمانه مقابل میشی باش. اینو میگن کرامت. ائمه ما کریم بودن، دین رو در حد کرامت مطرح کردن. ما دین رو در حد عدالت هم قبول نداریم. حق خودمون رو میبینیم، حقوق دیگران رو هم بعضی وقتا زیر پا میذاریم. لااقل انسان باید این کرامت یه مقدار سخته، لااقل انسان باید در حد احسان زندگی کنه. حضرت یونس عادل بود، پیامبر بود، معصوم بود. شما مثلا در اداره ساعت 2:30 ادارت بسته میشه، یه نفر ساعت 2:40 اومد، شما ادارت بسته است میخوای بری، گفت یه امضا کن، بگی نه هیچ اشکالی نداره، چیزی تمام شده، ساعت مراجعه داری، اما بگی کارشو حل کنی میشه احسان. حضرت یونس نصاب تبلیغ رو تمام کرده بود، به همین خاطر نفرینش هم تحقق یافت، اما خدا میگفت چه من از تو انتظار اینو ندارم چه ساعت 2:30 درو ببندی بری، بگی من دیگه به اینها به حد نصاب تبلیغ گفتم. خدای متعال ناراحتیشو از او بیان کرد. میدونی کجا؟
یه نهنگ انداخت.
چه ربطی داره؟ ایم نداره چه ربطی داره؟ حرفت درسته، ولی ربطش چیه؟ اینو یادگار میگم براتون. ببینید در بحث نهنگ، اینا چه نشسته بودن چشتی، قرعه انداختن. به نام چی افتاد؟ به نام یونس. بعد به یونس نگاه کردن، دیدن نه این مردنی نباید باشه. قرعه دوم، بازم یونس. تا 10 قرعه بازم یونس. خلاصه دیدن این یه سری داره، همینطوری نیست چه.
اونا هم چه
آدمای به نورانیت حضرت یونس نگاه میکردن. آه گوش کن. بعد اینا انداختن داخل شکم ماهی. اونجا فهمید چه ربطی داره این چشتی و نهنج با اون شهر خودش. قرعه فال به نام یوسف زدن، یونس زدن. اونجا فهمید که اگر یه چشتی بخواد نجات پیدا کنه، یه نفر باید قربانی بشه. احسن. اونجا فهمید که با عدالت نمیشه شهر رو نجات داد، با احسان میشه شهر رو نجات داد. اونجا متوجه شد چه مبلغ اگر فقط به این چی به من بی احترامی کردن، به من این حرف رو زدن، منم گرم میکنم میرم، حقشه، ولی با این حق شهر عوض نمیشه. صبر، حوصله، دقت در تبیین، وسواس در رفتارهاش، وسواس به معنای دقت در رفتار، اینها منجر حقش نیست، بزرگتر از حقشه، بحث احسانه، ولی با اینها میشه تأثیر گذاشت، میشه اون چشتی رو نجات داد. چشتی به منزلت بلدهی، فرد یونس به منزله رسالتشه، قرعه به نام اوست، او رو خدا رسول کرده، او رو خدا فرستاده تا اونا رو آدم بکنه، نجات بده. این یونس میگفت من وظیفه من انجام دادم، خدا میگفت نه، بحث وظیفه نیست، بحث نجات دادن اونهاست. ممکنه شما بیشتر از حدت هم صبر کنی نجات میابند. تا حد قربانی راه است، تا حد رفتن به شکم ماهی راه است.
رضا همیشه انبیا آخر بوده
وساطت اهل بیت. خب اینم شد این حدیث امروز ما، چه فرق بین نبوت و رسالت. خب می فرماید لا یجامع احد منکم فی وقت من هذه الاوقات، جماع نمی کند. اینجا یا لا یجامع نفیه، جماع نمی کند یکی از شما در این وقتها، یعنی در وقت زلزله و خسوف و کسوف و اینها، جماع نمی کند. فیرزق ذریتن، به او ذریه داده بشود، یعنی داده نمی شود. جماع نمی کند ذریه داده شود. یرافی ها قرت عینن، در اون ذریه چشم روشنی ببیند، یعنی روز این نوع روزی بهش نمی شود در این حالت ها. و اول لیلت من کل شهر مشروح است. اول لیلت یکره الجماع، اول لیلت مشروح جماع کردن اول شب از هر ماه. اول شب منظور زمان اول نها، یعنی شب اول ماه قمری. الا شهر رمضان، مجا شهر رمضان، چون در آیه شریفه ترخیص دادن. میدونید چه اولین حکم در ماه نسبت به ماه مبارک رمضان فقط افطار بود، سحری نبود، فقط میتونستی افطار بخوری، بعد باید روزه بگرفتی، یعنی 23 ساعته بود. اول اسلام در سوره بقره است دیگه. بعد خدا فرمود چه من دیدم در شما ضعفی، چه بعضیاتون مخفیانه خیانت میکنید. خیانتشون هم معمولا به قضا نبود، به یه چیز دیگری بود. خب بعدش خدای متعال گفت آزادید، این کارو بکنید تا صبح، تا طلوع فجر. خب وقت احادیث داریم خدا یه چیز رو برای انسان هدیه کنه، انسان باید اون هدیهشو استفاده کنه. اولین استفاده این هدیه میشه اول ماه مبارک رمضان، اولین شبش، به هم خاطر مستحب. اون دیگه و اول لیلت من گلشه الا شهر رمضان و نصفه، و الا نصف شهر، نه نصف شهر رمضان ها، نصف هر شهر، یعنی 15 هم هر شب بم چیه؟ مستحبه. عطف علی اول لا علی المستثنا، عطف بر شهر رمضان نیست این نصفه ها، عطف بر اون اوله،
یعنی مارمزون نصفش هم اوکی.
بله فقط ماه رمضان نه، کل هر ماهی نصفش اوکیه.
یا
بله
و اول لیلت من کل شهر الا شهر
بله اول اونم مکروه، مکروه درست. ببین اول ما، اول هر ماه مکروهه، 15 هر ماه هم مکروه،
مگر شهر رمضان که
اون اول ماه رمضان. خب ففل وصیه، در وصیت پیامبر به امیرالمومنین هست یا علی لا تجامع امرأتک فی اول شهر و وسطی و آخره، جماع نکن با زنت در اول ماه، وسط ماه و آخر ماه. این حدیث تخصیص خورده به اون اول ماه رمضان. در اینجا فرمود اول ماه هم جماع نکن، ولیکن اون آیه اومده این حدیث رو تخصیص زد. بعد میفرماید فإن الجنون والجزام والخبل، خبل یعنی سبوچی عقل، نوعی از جنونه. جنون و جزام و خبل یعنی سبوچی به تحریچه ها. من اینجا نوشتم فساد الاعضا، عضوهای انسان فاسد میشه، یعنی سبوچی عقل ترجمه کردن، یعنی مربوط به کیفیته، به کمیت نیست.
خبل رو
بله بله، البته فساد کیفی اعضا معنا کردن نه چمی، یعنی اینطور نبود که اعضا مثلا قطع بشه. خب یسرع الیها، به این آدم، به خود این فرد، به این زن و الی ولدها و به بچهش. الیها هست ضمیر شما و الیهما است. پس کسی که با زنش در این شبها جماع کنه، زنش چم عقل میشه، زنش بچهش هم. و ان صادق علیه السلام یکره للرجل ان یجامع فی اول لیلت من الشهر و فی وسطی و آخری، مکروه است برای مرد چه جماع کند در این ایام. فانه من فعل ذلک خرج الولد مجنونا. اینا دیگه ترجمهش راسانه. الا ترا
دلیلی که اول و وسط آخر ما کراهت
داره جماع، مثلا دلیل خاصی داره، یعنی حتی بیان کردم غیر از این بحثی که آقا این نتیجهش
میشه، یه جور
دلیلیه
که
به همین خاطر میگیم کراهت، نمیخوایم بگیم حرام چه، در اینا حرمت ازش استفاده نمیشه. این کار بشه ممکنه بچه اینطوری بشه. خب الا ترا ان المجروح مجنون اکثر ما یسرع فی اول شهر، میگه نمیبینید دیوانه ها اول ماه زیاد دیوانه میشن؟ سرعشون زیاد در یسرع، یعنی دیوانه عروض دیوانگی. اینجا نمیبینید دیوانه ها، اینو باید امتحان هم بکنیم ببینیم واقعا دیوانه ها اینطور
هست. همین بود گفته بود اول ماه مثلا اینطوری.
آها همین
مقاله در مورد وضعیت نوع ماه قمر
نسبت
به دیوانگی
افراد دارم من پیدا کنم میفرستم. انشالله ما انشالله استفاده میکنم. فعلا اینا رو بخونیم.
حالا بحث عبارت شهید اول رو
بله،
شهید اول آخر ما رو نمیارم، ولی شهید ثانی تو همه دلایلی که از روایت دوران آخر ما هم اشاره شده، علت خاصی داره این مثلا شهید اول روایتو
شاید احتمال داره شهید اول احسان نکرده، یعنی یه قسمتشو آورده درسته، اونم باید میگفت. شاید این یک نکته ای چه شهید ثانی میخواد اعتراض کنه، اعتراض مؤدبانه است. فانه من فعل از آن الا ترى ان المجنون اکثر ما یسرع فی اول شهر، دیوانه اکثرا در اول شهر دیوانگیش عارض میشه و وسطش و آخره. و روى صدوق عن علی بن علیه السلام، شیخ صدوق از امام علی علیه السلام نقل میکنه، یستحب للرجل ان یاتی اهله اول لیله من شهر رمضان، مستحب است در اول شب نزدیکی کنه. آره تو هدیه خداست دیگه، لقول تعالی اهل لکم لیله الصیام الرفث الی نسائکم، ابتداش اینه که شما چون ضعف از خودتون نشون دادید و یک افطار نتونستید روزه بگیرید، به همین خاطر حلال شد برای شما شبهای رمضان، یه چیزایی حلال شد برای شما هدیه دادی. چه چیزی حلال شد؟ الرفث و الی نسائکم.
حضرت دارم به این آیه تعلیق میارم برای
مستحب
اوله نیت که دلالت بر استحباب نمیده،
چون قبل از حرمت بوده،
حرمت بوده، اینجا داره ترخیص
میدونن ترخیص. من توضیح دادم که ترخیص خدا هدیه دادن خداست،
اضافه بر این آیه
است، اضافه ای نداره، ما از اون محتوای عقلی به اضافه این آیه استفاده میکنیم. میدونیم یه چیزی رو خدا هدیه کنه به انسان
سیشت دیگره. آره یاران دلکریم بزن بر
احسن.
حالا اگر مسلمان‌ها
خب آقا
بله
اگر ماه رجب هم این حلال باشه مستحب میشه دیگه.
هدیه است دیگه.
نه این فقط در ماه مبارک اومده هدیه.
ایشون جواب کلا هدیه.
ببینید این حرام دونسته خدا اول گفته نکنید، بعد گفته این نداره بکنید.
اگر مسلمان‌ها زمین‌های دیگه هم سوسی می‌کردن،
این استدلال آقایون اینه. البته ببینید استدلال آقایون اینه، به اول حدیث هم استدلال است دیگه. و فی سفر ما عدم الماء، آقا مکروه هست ما در سفر،
امر عجیب هست
نه امر عجیب هست، ولی اینجا قرینه چون خدا هدیه دادن هم داخلش هست مستحب میشه. البته این هدیه دادن رو ما باید با این روایات کشف میکنیم.
یعنی این هدیه دادن اگه بخواییم اینطور بگیم تو هر امر عقیبه حضری،
نه 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 ممکنه، نه اون یه بحث دیگریست. ممکنه یه چیزی قبلش مباح باشه، قبلش مباح باشه بعد حرام بکنن بعد نه بگن عیب نداره این کارو بکنید. این امر عقیب الحظر به مباح برمیگرده، اما خود زما مباح نیست، زما صور مختلفی داره.
در مورد نصف
آقا لعی نگفتیم، کل نصف آقا بله. اول لعی به معنای
شب اوله،
شب اوله، نه اینکه اول شب
نه، نسبت به 15 دیگه، نه شب
15،
خود کل 15
میزنم. شب 15 اونجا هم شب اول منظورشه، نه اول شب.
یه
وارد فرانسه این وسط اول لیلتن باشه، وسط آخر لیلت نیابود، عطفش به همه که لیلت هم میاد یا نه. معلومه خب اون مبارکه دیگه آجا لیلتن فرانسه. نه خونه خب ببینید اون اول لیلتن اول قرینه است دیگه، حدیث ابتداشو بخون، انجا جامعه فی اول لیلت من شهر فوسطی و فی آخر. موضوع بحث اول شبه، یعنی شب اول، شب 15، شب آخر.
موضوع
شبه، روز نیست. خب و فی سفر مع عدم الماء، مکروه است ما در سفر آب نداشته باشه. حرام نیست ها، چون میتونه انسان تیمم کنه، مکروهه. لنهی عنه عن الکاظم علیه السلام. البته اینم در سفر شاید بحث غالبی باشه، غالبا آب پیدا نشدن در کجا تحقق مییابد؟ در سفر، در خونهش دیگه غالبی نمیشه. به همین خاطر به نظر میرسه سفرم خصوصیتی نداشته باشه، چون غالبا آب پیدا نمیشه در سفر، به همین خاطر گفتن. مثلا فتوا شاید عام باشه، چه آب هر کجا نباشه. دقت کنید ها، ایشون برای سفر گفت. خب مستثنیان منه، در حالی که استثناء شده از او، خوفه او علی نفسی، اگر بر خودش بترسه، یعنی اگر این کارو نکنه یه گناه دیگری مرتکب بشه، میگن برو لاگل این کارو بکن، با تیمم نماز بخون. خب السلام علیکم و رحمت الله.